الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد واله الطاهرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون فما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. بعد از اون مقدمات فرمود که خداوند به شما میگوید که الهه‌ها نگیرید، دلتون رو به معبودهای کثیره نسپارید. حداقل کثرت دوتاست و بیشتر از دوتا رو همچنان که خود دو را کثرت میگوین، مقابل کثرت وحدت هست. میفرماید که الهه های دوتا و بیشتر از دوتا، وقتی دوتا معبود نگیری یعنی بیشتر هم نگیری. بعد می‌فرماد که انما هو اله واحد، اون یک معبود یگانه است. باید که دل در گرو معبود یگانه بسپارید تا یگانه شوید، تا به عالم یگانگی ها که عالم قدس است و به عالم وحدت که مقابل عالم کثرت است و تغییر و تحول وصل بشید. اگر انسان جهت جانش رو از این عالم کثرت به عالم وحدت منتقل نکرد، همیشه در پریشان حالی است. نیم عمرت در پریشانی گذشت، نیم دیگر در پشیمانی گذشت. جنس انسانی که جهت جانش از آسمان غیب قدسی وحدت به سوی زمین پرکثرت پرتحرک افتاد، این آدم از هستی ساقط میشه. یه خورده به این عرض بنده التفات بفرما، از هستی ساقط میشه. مقام وحدت و احدیت مقام هستی است، بودن محض است. خدا بودن است، هست محض است. همه هست ها به حق است، مخلوق وجودش به حق است، پس وجود حق به خودش است. همین طور که تمام تریها تریشون به آب است و وجود و تری آب به خودش است، به اعتبار تر کردن، به اعتبار وجود دادن، همه وجودها از حق است. پس خداست که هست. خدا، حالا التفات به این عرضم بفرمایید، خدا که هست احد است، پس هست مساوی احد است، پس هر چه غیر احد است غیر هست است. پس عالم کثرت، عالم ماده به اعتبار کثرتش نیستی است. همون که فیلسوفان میگن ماهیت مثار و کثرت انعطاد، ماهیت مقام عدمی عالم است، حد عالم است و ریشه کثرت از همین حد و عدمیت عالم است. فیلسوفا بحث میکنن، ما گیرش نیستیم، الحمدلله که گیرش نیست. ما همینه که از قرآن بگیریم حل است. میخوام تمتراغ عقل فلسفی رو هم قانع کنم، وگرنه من خودم گیر اون حرفا نیستم. شما همینقدر بفهمی تمام است که خدا که هست احد است، پس هستی محض مساوی است با احدیت محض از طرف مقابل، پس کثرت مساوی است با به اندازه‌ای که کثرت در صحنه است نیستی در صحنه است، کثرت محض مساوی است با عدم محض. این عالم که پر از کثرات است پر از عدم است، چشم دل میخواد که ببینه. ما که هر روز میگیم قل هو الله احد، یعنی جهت جان را از کثرت به وحدت انداختیم، یعنی جهت جان را از عالم به قدس سیر دادیم. پس حالا ما را دعوت به چی دارن میکنن؟ به هستی وصل به دریا بشیم تا تبخیر نشیم، به کثرت ها و حسن و بلحسن و اینجا و اونجا و این دنیای کثیره. اگر مشغول شدی از هستی ساقط میشی. انما هو اله واحد، اون اله واحد است، یعنی اون که باید دل بهش بسپاری احد است، بقیه دروغ است، بقیه چیزی نیستن که جان ما رو بتونن جذب کنند و قانع کنند و اقناع کنند. برای همینم هم بعد فرمود فعیا یا فرحبون، پس از من بترسید. عرض کردم اون جلسه این ترس را که اگه منو نداشته باشی نفله ای. این ترس مثل ترسیست که آدم می ترسد که مادرش به بچه محل نگذارد، وقت بچه بی مادر نمیتونه زندگی کنه. این ترس، ترس از محبوب است که اتصال قطع نشه، نه ترس از دشمن است که غلبه حاصل بشه. میفرماد اله اصلا لغت مشهوریه دیگه، یعنی جذب کننده. عجب، ای خدا میگوی جذب من بشید او وقت از من بترسید. آره عزیزم، جذب من که بشی از من میترسی که ارتباطم رو باد قطع کنم، او وقت کاری میکنی که ارتباطم رو باد قطع نکنم. این آیه را داشته باشید، ببینید قرآن چقدر عجیبه. بعد فرمود ولهو، حالا این خدا که باید تمام وجود را بهش سپرد، قبله جانمون احدیت محض بشه، ولهو ما فی السماوات والارض ولهو الدین واصبا افغیر الله تتقو. ولهو برای اون خدا، همون احدیت محض، اون چه در آسمان و زمین است از اوست، به اوست، با اوس، در اوس. لهو اینجا خیلی معنا میده. ولی حالا که برسید انشاءالله به مرور، حالا ببینیم چی میشه. حالا بعد که رسیدید که همه هستی در گروه حق است، مال حق است، حالا ولهو دین و ولهو دین و واسبا، دینی که مستمر است و پایدار دین اونه. خیلی دقیقه. اف غیر الله تتقون، ای آدم ها از غیر خدا پرهیز میکنید، خودتون از غیر خدا میپاید. یه خوده میخوام رو این سفراز بحث کنیم. اولا این لهو و لهو ما فی السماوات و الارض، این خیلی عادی است. برای همینم به شما توصیه میکنه دین که آقا هر روز این آیت الکرسی را بخوانید. آیت الکرسی متعادل کردن تمام مبانی اندیشه یک انسان است. یه چیزیست این آیت الکرسی به این مضمون. من یه مثال بزنم، این نوری که از منشور میاد بیرون، یعنی نور بیرنگ را شما میدین به منشور، بعد این طرف منشور هفت رنگ است. خوب التفات بفرما. هر رنگی، مثلا قرمز، چرا قرمز شده است؟ چون شش رنگ دیگه ازش جدا شده. این طرف منشور که فقط نور بیرنگ است، نورها از هم جدا نشده است، شما میبینی اصلا رنگی نیست. اما این طرف منشور همون نور بیرنگ تجزیه شده است، تقسیم شده است، هفت رنگ شده است، قرمز و زرد و زرد آبی و نیلی و بنفش و این حرفا. خب حالا این نور قرمز چرا قرمز است؟ برای اینکه شش رنگ دیگه ازش جدا شده. حالا نور قرمز چرا پیداتر از نور بیرنگ است؟ چون محدودتر است. یعنی قرمز شد و محسوس شد چون محدود شد. حالا حوصله کنید. خب حالا پیداییش از سر پریش و صمدیتش است یا از سر خالی و تجوفش است؟ از سر خالیش است. هو بس صمد که گفت اون خالی نیست. این نور قرمز چون شش نور دیگه نیست، خالی شد از شش نور دیگه، پیدا شد. پس هر پیدایی ریشه در بی صمدیست، بی پریست، نقص است. شما اونجا که میگین احد، پشت سرش میگین چی؟ صمد. روایت داریم آخر الزمان این آیه کسی میفهمه، سوره قل هو الله احد آخر الزمان میفهمن، یعنی معلومه خیلی فهمش سخت است. عجبا احد است و حالا احد رو فهمیدیم، صمدش رو چه کار کنیم؟ صمدش رو فهمیدیم، بقیهش رو چه کار کنیم؟ خب حالا فرمودی که این نور قرمز که نور قرمز است و شش رنگ نیست و پیداست به جهت اینکه از شش رنگ دی خالی است و کثرتش از سر نقصش است. تا اینجا با من اومدین دیگه. چرا هفت رنگ است؟ چرا کثیر شد؟ چون که ناقص شد. اون طرف که کثیر نبود، همه یک جا بودن یک چیزم بود، یکی بود، متحد بودیم، یک گوهر، همه بی سر و بی پا بودیم، واندم همه بی سر و بی پا بودیم، چون آفتاب بی گره بودیم و صافی همچو آب، چون به صورت آمد این نور سره شد عدد، چون سایه های کنگره سا کنگره ویران کنید از منجنیق، تا ربط فرق از میانه این فریق. همیشه وحدت مساویس با کمال در تکوین داریم میگیم، در اعتبار و تشریع بحث ما نیست. خب حالا یه قدم دیگه میخوام با من بیای. حالا که نور سبز و زرد و آبی و نیلی و بنفش این طرف منشور کثیرن، نورم هستن یا نیستن؟ هستن. یعنی نور سبز رو اگه بندازید به دیوار، دیوار رو میبینید یا نمیبینید؟ میبینید. نور قرمز چی؟ نور آبی نی، همه نورن. قدرت کاشفیت و پیدا کردن و نشان دادن دارن، در ضمن نسبت به نور بیرنگ هم ناقصند و کثیرن. حالا نور قرمز و زرد و سبز نوریتشون با هم فرق میکنه یا از مرزها و نقصها کثرتشون ایجاد شده است؟ از نوریت که همه نورن، همه یه چیز درشون مشترک است به نام نوریت، کاشفیت. کثرتشان از سر نقصشون بود. این که سبز است و قرمز و زرد و آبی نیست، اون که قرمز است و سبز و زرد نیست، از نبودنشون یکیشون، از نقصهاشون یکیشون سبز شد یکیشون آبی، ولی از جهت نوریت که همه متحدن، پس یه چیز در همه اینها جاریست به نام روشن کردن و نوریت. حالا قرمز و زرد و سبز چیزی غیر نورن؟ نه، همون نور است که در صحنه است. ظاهر شد، ناقص شد، ناقص شد، ظاهر شد. نور بیرنگ این طرف منشور که ناقص نبود، خب ظاهرم نبود. شما نمیتونستین بگون کو نور بیرنگ؟ الان من که با شما فاصله دارم، وسط ما چیه؟ وسط ما نور بیرنگ است. کو نور؟ هیچ. از بس پر است، پر هفت رنگ است، صمد است در هفت رنگی، پیدا نیست. اما اگه زرد بود یا قرمز بود بیشتر میتونستین بهش اشاره کنیم. حالا در همه این هفت رنگ چه چیز است که جاریست؟ نور، فقط نور. حالا اگه این نور بره چی هست؟ هیچی. حالا همه این هفت رنگ مال کیان؟ مال نورن، مال نورن که ظهور کرد به هفت رنگ. چقدر در قبضه نورند؟ تماماً، تمام وجودشون. یه مثال بود، با همه این تلاش که کردم، خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از گفت و قال و قیل من. این تا اینجا. و لهو ما فی السماوات و الارض جای خدا در این مخلوقات خدا، حالا بگو ببینم کجاست؟ وجود عالم رو داده است. ما اینا رو کم میفهمیم. مولوی شعر خوبی داره، خوب که چه عرض کنم، بد نیست. این که میگم بد نیست یعنی حد مستمع حرف زده است. میگه هر ببخشید مال شاه ظاهرا مولوی نیست، مال شیخ محمود شبستری است. هر آن چیزی که در عالم عیان است، چو عکسی زافتا به آن جهان است، که محسوسات از آن عالم چو سایه است، که این طفل است و آن مانند دایه است. من فقط به این بیت آخرش ارادت دارم. حالا که این عالم تماما در قبضه خداست، مثل نور که در نور سبز حاضر است، یا نور که تو مثال زدی که شعور ندارد، قدرت ندارد، یه مثال بهتر بزن، نداریم. پس حالا با این شعر کاملش میکنیم که این چون طفل و آن مانند دایه است. این جهان تماما در قبضه خداست و تماما خدای حی قدیر علیم مرید در سیطره خودش این عالم را داره. حالا این عالم بگون خودش دیگه چه کاره میشه؟ اینجا بود که این مقدمات چند ایاتون باشه، آیه 49 خیلی کمک میکرد بمون. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. همه عالم در سجده حقا. یعنی چی؟ این کار میبره چی طوری؟ به دوگانگی لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، دوگانگی بین خالق و مخلوق نیست، مثل پدر و مثل مادر و فرزند، به یگانگی. حالا به چه یگانگی؟ یعنی همه خداست، نعوذ بالله، این که کفر است. یعنی یک خدا داریم، یه عالم، نعوذ بالله، ذمنه به فرمایش امیرالمومنین، که دوگانگی است. مع کل شیء لا به مقارنه، غیر کل شیء، غیر کل شیء لا به مزایله، با هر چیزی است، اون چیز نیست، جدا از آن چیز است، اما غیر اون چیز نیست، به دوگانگی جدا نیست. خب ببینید یه آیه مقدمات میخواد عزیزان. باید دیگه همیشه هر وقت در قرآن با این آیه روبرو شدیم، و ما و ما و ببخشید و لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، یا و لهو ما فی السماوات و الارض، حالا به تعبیرهای مختلف دیگه، این دل متوجه باشید داره میخواد اتحاد تدبیری و تسلط الهی خودش رو متوجه کنه برا ما. حالا که خدا احد است، این یک، و تمام عالم در قبضه احد است به حضور فعال تدبیری، حالا این احد یه دین میاره برای این عالم. این دینی که خدایی که هستی تماما در قبضش است و خودش هم احد است، این دین، دین کیه؟ دین همه. تا کی؟ برای همه. کی تمام میشه؟ هیچ وقت. تا بود بشر هست این دین هست. چرا؟ دوباره برگردیم به آیه. احد آورده است. احد یعنی هستی مطلق، کمال مطلق. غیر احد همه کثیرند و مزمحل. خب این احد حضورش در هستی چگونه حضوری است؟ و لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، یا طبق این آیه و لهو ما فی السماوات و الارض. پس اینجوری با عالم ارتباط دارد، خودش هم این چنین است، حالا دین آورده است. و له الدین واسبا، و برای او دینیست واسب، یعنی نمیر، یعنی مستمر، یعنی دائم، یعنی کهن ناپذیر، یعنی بقای تو به اتصال به احد است، و این اتصال از طریق شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله. ممکن است. یعنی شما اگر بخواید با اون که هستی مالش است و احد است اتحاد پیدا کنی که از هستی ساقط نشی، دینی میخوای؟ دین دینیست که او آورده است، و دین او دین نو نیست. چرا؟ چون کهنه هم نیست، واسب است. اونهایی که دنبال راه نوان کهنه، اونهایی که دنبال تجددن مردن، از هستی ساقطند. اونهایی که هر روز چیزی میخوان چون به منزل حقیقی نرسیدن، اونهایی که هر روز به قبله ای دل بستن، اینها انسانهای مضطرب لرزانن که به احد که عین بقاست هیچ ارتباطی ندارن. یکی از مشکلاتی که تمدن غرب باش روبرو شد، آقا اینها از دین فاصله گرفتن. دین مقامش چیست؟ مقام اتصال با احد. کسی که با احد متصل بشه با تمام کمال متصل شده. چرا؟ اون که احد است وجود مطلق است، اون که وجود مطلق است عدم نیست، عدم نقص است، وجود کمال است. پس اون که وجود مطلق است کمال مطلق است. پس هر کس به خدا وصل شد به کمالات وصل میشه، هر کس از خدا جدا بشه از کمالات دور میشه. از کمالات که دور شد یه چیزی رو کمال میگیره، میره دنبالش، میگه نشد، عوضش میکنه، فردا عوضش میکنه، پس فردا عوضش میکنه. برای همین یکی از دانشمندان میگه که چی؟ میگه به اندازه‌ای که از خلقت حضرت آدم تا اول رنسانس دنیا تغییر کرده است، این اندازه به اندازه یک ساعت نیست که بعد از رنسانس با دنیای تکنولوژی دنیا را ما عوض کردیم. یعنی ملتی که قرار ندارد با خدای با قرار، دائم چه کار میکنه؟ به اسم تجدد هی ویران میکنه اطرافش را ویران میکنه و اینا کار میپندارد. و مرده خود را رها کرده است او، مرده دیگر کسان را او رفوس. هی میخواد بقیه را رفو کنه. آقا تو هنوز خودت نمیدونی کی؟ تمدن غرب از خودش غافل شد، چون از خدا غافل شد این همه مصیبت سرش اومه. و این مصیبت را چه کسانی نفهمیدن؟ اونهایی که خودشون هم از خدا بریدن. شما الان ببینید الان کیان که به سرعت رنگ تمدن غرب میگیرن؟ اونان که خلوت و دیانت و پایه های توحیدی خودشون از دست دادن. اصلا اگه شما میبینید نمیتونید با خودتون باشید، نمیتونید آقا مدتی از این پیرهن رو پوشیدم دیگه نمیتونم با این پیرهنم باشم، باید جدیدش کنم. چرا؟ برای این که خودتون رو در دریای ژرف عمیق بقای عالم غیب نمیابید. عکسش چون شود فکرت همه مشغول حال، نایدن در ذهن تو فکر محال. حال مقام حق است. حال لا مکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ ماضی و مستقبلت وصف تن است. مقام خدا مقام بقاست. بقا فرمایش حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. در همون بحث ابازر، نام فرمایششون به ابازر هست دیگه، که یکی از صفات خدا بقاست. خب هر کس به ازایی که به حق وصل بشه مقامش میشه بقا. خب حالا برای این که به حق وصل بشی و مقامت بقا بشه چی میخوای؟ دین بقا. دین بقا و له الدین و واسبا. ما را چطوری گول میزنن؟ کیا گول میزنن؟ کیا گول میخورن؟ اونی که بقا رو نمیشناسه. حقیقت از کوها کهنه تر است و پایدارتر، چون کهنگی معنا نمیده. خب کسی که روحش روح بقا نیست، مگه تمدن قد چطوری ما را گول زد؟ مگه گفت آقا گذشته ها کهنه شد، ما باید یه سای جدید داشته باشیم. اصلا جدید یعنی چه آقا؟ نه نپرسیدیم از خودمون چرا جدید؟ چرا ما تو دینمون اصرار به ما کردن که آقا حلال و حرام محمد صلوات الله علیه و آله تا قیام قیامت حلال و حرام است؟ برای اینکه حقیقت که کهنه و نو بر نمیداره. ما یه کلمه از خودمون نپرسیدیم چرا جدید؟ چرا جدید؟ من توصیه میکنم این کتاب آقای آوینی رحمت الله علیه را، همین فرهنگ توصیه را بخوانید. خدا رحمتش کنه، مرد بیداری بود، نکاتی خوبی میگه. حالا اونشون سعی میکنه در غربیام استفاده کنه، مکمل بحثای ما میشه. یه نکته خوبی داره از یکی از دانشمندان غربی، چه جدید بودن برای حیات تولید کننده های کلان است که ما تو بحث کتاب تکنولوژی اون 7-8 سال پیش اینا بحث کرده مختصرا. یعنی بعد یه مثالی از آقای روجر گارادی میزنه در کتاب آنها که زنده. آقای روجر گارادی تو اون کتاب میگه چی؟ میگه اول که این لامپای فلورسانت را ساختن قدمتش 10,000 ساعت کار بود. خب حالا اگه یه لامپ فلورسانت 10,000 ساعت کار بکنه، کارخونه دیگه کی تولید کنه؟ دیگه برمیشکنه. اومدن تبدیلش کردن به 1,000 ساعت کار و بعد دادن تو بازار. چون اگه 10,000 ساعت کار میکرد که دیگه کارخونه بسته میشد. یه بار مردم یه لامپ می‌خریدن 10,000 ساعت خیلی ساعته. این جوراب‌های زنانه را وقتی که اینا فرانسوی‌ها ساختن طوری ساختن که نه پاره میشد نه در میرفت کوکش. بعد دیدن که خب اگه باید کارخونه ور بشکنه، اومدن دادن به ماشین بخار که قدمتش آوردن پایین، استحکامش کم کردن، بعد دادن تو بازار. اگه نه کارخونه یه بار با جوراب تولید میکرد بعدم باید میبست میرفت به کارش. اینجور یعنی خب حالا باید چی را تبلیغ کنن؟ تجدد را. تجدد یعنی چی؟ یعنی آقا ما چیز جدید میخوان. و حالا فقط جوراب و لامپ فلورسانت جدید میخوان، یواشاش دین جدید هم میخوان. و خب آقا برمیداد اسم مجلش هم زد آقا ما راه نو داریم. کهنه ای؟ چون که دین نداری هر روز یه سه جدیدی میخوای. چون که به واسب وصل نیستی هر روز متزلزلی از بودت قانع نیستی. هم بعد تازه میگوی که ممکنه، میدونم حالا تو دلت شاید بگی شاید هم نگی که خب پس تو داری میگوی آقا ما عقب بیافتیم با چراغ نفتی زندگی کنیم. چه میدونم درس ما را فهمیدی نوش جانت، نفهمیدی هم جا فوش بده بیرونم برو فوش بده، ما جوابت نمیدیم. ولهو ولهو دین و واسبا. ما چی داریم میگویم؟ میگویم آقا تو بقاد رو، حالا این لیوان، حالا نمیدونم، حالا مثلا اون کاسه گلیه که شهرزا درست میکرد، شهرزای ما درست کرد، چی حالا خیلی مرتجع است و این لیوان متجدد است، من که حالیم نیست. به علت دیگه نیست. حاج آقا گفتن که آقا سنجد دیگه، حالا سنجد بخورین پفک نخورین. کو سنجد؟ این تمدن شما را از پایه های حیات طبیعیتون اسقاط میکنه. فکر کردید که همینطور آسونه که بگم آقا حالا چه اشکال داره ما تجدد داشته باشیم، حالا ما نو باشیم؟ میگه نو چه اشکال داره؟ میگه حالا ما باید چراغ نفتی بسوزیم. نمیتونی. اگر فرهنگ ورشکسته بریده از غیب جهان غرب را گرفتی، یه همه چیز را از دست دادی. یعنی تجدد یه این نیست که حالا نمیدونم میتسوبیشی بره تویوتا بیاد. تجدد یعنی تو برای اینکه هر روز با ابزاری زندگی را بگذرانی و از دین پایدار ابدی محروم بشی، تو را میکشونه به صحنه، تو را اینجوری میخواد. اگه نه اون که چه اشکال داره، بنده مخالف نیستم. اگه بشه حالا مثلا بالاخره چاره ای نیست. امروز روزیه که شما نمیتونید با ابزارهای کهنه زندگی کنید، ولی کهنه به این معنا نیست که دیگه به درد نمیخوره، کهنه اینه که شما دیگه دارید از دست میرید. شما عوض شدید. حالا چرا عوض شدید؟ خوب بود که عوض بشید یا بد بود؟ بحث تکنولوژی را بخوانید اونجا بحث به دوستان عرض کردم. خدا رحمت کنه این شهید آوینجا. اون روز که ما این بحثا رو می‌کردیم، خب ایشون نبود، مقالاشون اینا نبود، خیلی ما اذیت می‌شدیم. حالا با بودن فرمایشات ایشون اینا یه خورده شاید به ما کمتر تیر بخوره و خوبه که اینا رو بخونید. فرمایشات این بزرگانه که بخونید، حجاب‌های ادامه دادن بحث قرآنی از بین میره. گاهی شما ببینید ما یه آیه را چقدر سطمه میخوریم تا بحث کنیم. نه اینکه آیه سخت است، آقا کفر سر و مغزمون رو گرفته است. بالاخره اول باید بگم لا اله بعد بگم الا الله. این الهه ها، این قبله های دروغین تجدد نمیذاره با قرآن ارتباط پیدا کنیم. اون وقت اگه ما متوجه باشیم، به قول فریدریف شوان فیلسوف مسلمان فرانسوی، میگه که ترقی یک حیله‌ای بود که غرب در ذهن جامعه کرد تا گذشته‌های پایدار قدسی را از مردم برباید. خیلی حرف خوبیه آقا. الان مثلا حتی جمله اینست که آقا فلان روزنامه چطوره؟ آقا مترقیست. حالا مترقیست خوبه یا بده؟ آنی که مترقی میگوی مترقی است، انگار یعنی دیگه از این بهتر نمیشه. وحی چطوره؟ وحی هم مترقی است. وچه قدیمی ساقا، حالا کهنم هست، مگه هر چیز قدیمی کهنه میشه؟ تو کهنه میشی اگر به وحی بس نشی. خدا امام رحمت کنه. در سخنرانشون روز عاشورای سال 42 خیلی عالیست، میفرمان ما مرتجعیم یا شما مرتجعیم؟ شما که برای 300,000 دلار ما را فروختید به آمریکا، شما مرتجعین یا ما که میگیم برده ی آمریکا نشید مرتجعین؟ خیلی قشنگ. آقا مرتجع یعنی چی؟ اونا میگفتن این آخوندا مرتجع. چرا؟ چون نمیذارن که ما ملت بفروشیم به آمریکا 300,000 دلار وام بگیریم. امام فرمودن آخه شما مرتجع، شما کهنه این، شما میپوسید. ما که داریم میگم عزیز باشید. عزت کی کهنه میشه؟ و هو العزیز الحکیم. خدا که همیشه هست عزیز و حکیم است. پس بپایید آقا، اصلا از این گولا نخورید عزیزان. هر وقت دیدین یک کسی میگه آقا من حرف جدید دارم، سوء زن بهش داشته باشید. حرف جدید ما نداریم. اگه تو در دل قرآن حرف قرآن را برام آوردی، دست درد نکنه. بنده معتقد نیستم با اون همه ارادتی که خدا میدونه، من بارها عرض میکنم به دوستان، ما معتقدیم امام شرایط رو فراهم کردن و علامه طباطبایی در شرایط انقلاب امام شد که این المیزان و این شاه قرآنی المیزان اینجوری در صحنه جامعه آمد آنجا که آمد. با اون همه ارادت که بنده خوب به المیزان و حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه داریم، اینجور نیست که من بنده معتقد باشم یک کلمه ایشون حرف جدید آورده است. میگیم زنده باد علامه که توانست در دریای کهن دین اینجور مطالب را دستبندی کنه که قضای امروز من بدبخت باشه. من امروز بیمار شدم که این دستبندی به دردم میخوره. علامه چیز جدید نمیاره، ولی چون من امروز شرایطم شرایط خاص شده، اون چیز کهنه پایدار را اینجوری به من میده. الفاظ بنده این کتاب تکنولوژی که حالا همین امشب هم چند بار اسمش اومد، این کتاب تکنولوژی را دوستان عرض فرموده بودن که آقا این که همون حرفای علامه طباطبایی است، گفتیم زنده با تو. ما هم همین میخوایم بگیم. الفاظ که جدید شد که حقیقت جدید نمیشه. بنده که حرف جدید نداشتم. خیر حالا فوقش بنده تونستم با این الفاظ بزنم. حالا بنده اگه علنی دارم خدمت شما اینجوری حرف میزنم، شما باید بگون که آقا این حرف جدید داره. اگه حرف جدید دارم دیگه دفنم باید بکنید، چون چیز جدید حقیقت، حقیقت همیشه زنده است و همیشه یه چیز است. برای همین هم شما میگون لا نفرق بین احد من رسله، یعنی هیچ پیغمبری حرف جدید نیورده. اصلا حالا میرسیم آیه 62 را نگاه کن، 63 را میفرماد تالله لقد ارسلنا الی امم من قبلک، سوگند که همون چیز قبل ما آوردیم. ای پیغمبر، همون چیزایی که قبلی آوردن حالا تو آوردی. الان جامعه تر از شرایط بشریت طوریست که این دین باید پایدار بمونه، این به معنای این نیست که جدید است. اصرار دارد که نه، همون حرفای پیغمبر است. اصرار دارد که لا نفرق بین احد من رسول. این از این جهت که پس این آیه را خیلی روش دقت کنین. ولهو ولهو دین و واسبا. عزیزان یه دین پایدار مستمر کهنه نشو برات آورده است. دین پایدار مستمر دین اوست، همیشه زنده است، همیشه تا تو آدمی اون زنده است. اگر دیدی دین پایدار رو نمیخوای، دیگه تو آدم نیستی. مگر نشده است؟ الان گاهی حرفایی نیست که آقا این آخونده دیگه حرف جدید ندارن. من عرض کردم من هنوز همه حرفام راجع به روحانیت نزدم. فقط یه بار دیگه هم گفتم من از اونا که قبول ندارم که روحانیون آقا چرا حرفای جدید میزنن، مردم از جوونا رو از انحراف نجات نمیدن. حالا انتم این بحث من طولانیست، هی تکه تکه میکنم. بنده معتقدم که جوانها جامعه باید بفهمد که مشکل دارن، و وقت دست به دامن دین بزنه، و وقت روحانیون به نام به عنوان پاسداران دین برای اینا حرف دارن. ما علی شما از المیزان کیا میتونن استفاده کنن؟ اونا که بفهمد یه خاک باید به سرشون بکنن، یه خاک باید به سرشون بکنن، و وقت میریم دست به دامن المیزان میشیم که یک مجتهد عالی مقام برای ما دستبندی کرده است. اینه که همیشه عزیزان داشته باشین این نکته را، حقیقت را ما باید بخوایم. اگر ما کج شدیم دیگه دینه نمیخوایم. حالا یکی بگه آقا این دین جوابگو نیست، خاک عالم بر سر من کنن، این دین جوابگو نیست، یا دو دیگه اصلا رفتی از دست، مثل مریضیه که گل بیشتر از نبات دوست داره. دیدین که اینقدر با خوشمزدگی گل میخوره اما نبات نمیخوره. بعد بگه آقا دیگه این نبات ها من جوابگوی مذاق ما نیستن. آقا نه، تو دیگه آدم نیستی، تو دیگه آدم نیستی. اگه میشه دین جوابگو نباشد، هر وقت دیدید تمام وجودتون شعله نمی کشد به سوی دین، بدانید که باید چکار کنید، بشینید یه گریه ای برای خودمون بکنید. بعد بشینید گریه بکنید برای خودمون، طور نیست حالا گریه کنیم که بعد قیامته، بهتر از نیست که قیامت کنید. به به به، این آیه آخری، قسمت آخر، اف غیر الله تتقون، آدم بدنش میلرز، اف غیر الله تتقون، حالا که احد را باید نگاه کرد و نظر کرد، حالا که لهو ما فی السماوات و الارض، و حالا که وله الدین و واسبا، و حالا به غیر خدا، به غیر الله نظر داری، از غیر الله خودت هم میپای. تتقون تعبیر رو ببینید، یعنی حریم غیر خدا رو حفظ میکنی. که نمیدونم آقا مردم یهو نکنه که ناراضی باشن، مردم رضایتشون باید به رضایت خدا باشه. امام واقعا چقدر انرژی صرف کردن مردم رو راضی کنه؟ به نظر من هیچ، ولی مردم تلاش میکردن امام رو راضی کنه. خیلی عجیبه. یادم از شلمچه شلمچه بود یا جای دیگه، نه خوزستان بود، اسمش یادم رفته، اومده بود عراق تا نزدیکای اهواز، بعد میگفتن به امام نگو ناراحت میشی. یعنی همه تلاش این بود که اول دشمن عقب برونیم بعد به امام بگو، امام ناراحت شد. همه ملت نگران امام بودن، وقت امام نگران رضایت خدا بود. یعنی دل یه جامعه وقتی که به دلی رسید که رضوان الله براش عرض شد، این دلها همه نگهبان رضایت خدا بود. یه جامعه ایست همطور که دید. از کی ما به شلختگی و پلشتی دوچار شدیم؟ از اون وقتی که غیر خدا را هم جا براش باز کنیم، بیچاره شدیم آقا، بیچاره شدیم. حالا این مردم غیر خدا، به فرمایش جناب آیت الله یزدی، بسیار خطبه زنده ای بود، خطبه دیروز، خدا ایشون را حفظ کنه، فرمودن که حالا مردم را که میخواییم راضی کنیم، لااقل اونهایی که وارث این انقلاب بودن، برای این انقلاب زحمت کشیدن و حالا نگرانن که اهدافشون دارد خدشه دار میشه، اینا را راضی کنیم، یا اون جوانی که اصلا نمیدوند انقلاب چیه، شما هر چی بهش بدید میگه همون یقین خوبه. یعنی حالا هم که لاقل باید مردم را راضی کرد، دلهای راضی کرد که دلشون برای انقلاب امام زمانی میتطهه، و حالا هم که باید زنان را راضی کرد، زنان محجوبه را خب راضی کرد که در واقع زنانی است که به فاطمه زهرا اقتدا کردند. تذکرات خوب زنده ای بود. گاهی آقایون آقا بیدارن. اف غیر الله تتقون، آیا حریم کی را میخواید حفظ کنید؟ غیر خدا مگه کاره ایست؟ دوباره برگردین، ولهو ما فی السماوات و الارض. خیلی اینا به هم ربط داره. شما اینا باید اول تو ذهنتون داشته باشید. آقا تمام هستی در قبضه حق است. من باز یه مثال میزنم، شما یک دانه ساختمان 100 طبقه بیارین تو ذهنتون. شما میدونید که این ساختمان 100 طبقه رو شما الان خلق کردی، اما کجا؟ تو ذهنتون. خب حالا چقدر این ساختمان سنگینه برای شما؟ چقدر سخت خراب کردنش؟ چقدر دور از شما؟ اصلا دور که یعنی چه؟ اند شماست. کلون من اند الله، یه جا میفرماد کلون اند الله، همه نزد خداست. به چه نزدی؟ اندیت. رفا قشنگ میگن اندیت، مقام اندیت. حالا این ساختمان چطوری؟ نبین آقا یه آلشا وردا بذار، مثلا میشد حالا این ساختمان بگه طبق دومش بگه ما که خیلی از این آدم دوریم. اصلا تو دوری یعنی چی؟ تو هیچی نیستی. حالا اگر خواستی هیچ از من دور باشی، فقط یه خیالات هست، با خیالاتت خوشی. حالا ما هم همینطوریم نسبت به خدا، خودش خواست چه ما مختار باشیم می بخوریم یا مسجد بریم. داشته باشید بحثای جبر و اختیار، اینجا ذهنتون رو خراب نکند. میگه آدما من اینو به تو دادم که تو خودت را بپروری، حالا از من حریم میگیری، کسی دیگه غیر من را در صحنه میشناسی. حالا این دوتا آیه بعدی بحث بیچارگی تفکر شرک را میخواد بگه، خیلی هم عالیست، ولی من باید بخونم انشاءالله چه بحث نتیجه بده. بعد میفرماد و ما بکم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. و ما بكم، ای آدم ها همدون بدونید که هر نعمتی که به شما میرسد از خداست. و وقتی میگیریم که دیدی از کجا؟ از خداست. به چه دلیل؟ وقتی میگیریم لغه به کی میزنیم؟ به خدا. وقتی صفر بگیریم، صفر بگیریم یعنی چی؟ شما دقت کردید یه وقت دادم دستش زخم میشه، ده چیزی نیست که بگم خدا آقا اینا بخیه کن خیر ببینی بری چش. حالا یه وقته که نه، رگدم پاره میشه، میدونی آقای دکتر قربونت برم دستم ها. یه وقته نه، چت میخوابی افته آقا، خیلی آقای دکتر قربونتون برم. حالا یه وقته که نه، آقای دکتر میگه آقا نه دیگه نمیشه. یعنی تا وقتی که به این اسباب ضعیف میتونی مسئله رو حل کنی، خیلی میگوی آی خدا. یعنی آی خدا نمیخواد بخیه کنه، کار حل میکنه. اما کی میگی آی خدا؟ وقتی هیچ کس کاری را نمیتونه برات بکنه. یعنی چی؟ یعنی آدم ها متوجه مگر نیستید حتی همه دون کافر و مؤمن، اون وقتی که همه ابزارها ناتوانن متوجهی که یک ابزار ناتوان نیست، متوجهی کافر و مؤمن، اگه نیست بگو نیست. باز دقت کنید به جمله دوم، هم دقت کنید. آدم ها مگر متوجه نیستید؟ شما مگر یک شعور متوجه ندارید که وقتی همه ابزارها بیرنگ شد یک ابزار است که بارنگ است؟ اینجور هستید یا نیستید؟ قسمت اول آیه، دلیلش قسمت دوم آیه. و ما بکم من نعمت فمن الله، و ما بکم، هیچ نعمتی به شما نمیرسه الا این که از خداست. اما حواست کجاست؟ تو چیز کوچیکا را برای خدا نمیذاری، پای خدا را برای این چیز کوچیکا باز نمی کنی. اما خودت هم متوجهی که حتی اینا وقتی کاری نیستن کسی حق کاری است. ثم اذا مسکم و زور، وقتی که بد یه ضرر زور میرسه، فعلیه تجعرون، جعره یعنی چیون زدن، یعنی میگوی خدا نجاتم بده. حیوانا رو دیدی مثلا این یعنی حیوانی که مثلا شیون میزنه از یه فشاری، اینا میگن هم تجرم. بعد میگه خیلی خوب باش، و حالا میگه خدا نجاتم بده، چه کار میکنه؟ ثم اذا کشف الضر عنکم، خداست کریم است، لطف داره، برطرف میکنه این ضرر رو از شما. ای آدما، اذا فریق منکم بربهم بهش رکن. حالا بسیاریشون، عده ایشون، بعد از این که مشکلشون رفع شد دوباره میچسبن به ابزار چی؟ دنیایی. که نه بابا، حالا یه بار خدا، اما دیگه آقای رئیس اگه شما نبودین من بدبخت میشدم. اینم شرک هست دیگه. جونی شما چی؟ جونی شما و جونی مثلا بچه، خب این شرکه. اول خدا، دوم شما، این شرکه. مگه دومم خدا هو اول و بل آخر؟ حرف از اینا خیلی بالاتر است. حالا باید حوصله کرد. یه فرمایش علامه طباطبایی، خدا ایشونو با فاطمه زهرا رحمت کنه، محشور کنه، یه فرمایش زید آیه 53 دارن. من توصیه میکنم با این شرحی که من دادم تو خونه یه چند بار بخونید. عزیزان من خواهش میکنم یواش یواش خود تفسیرها رو هم نگاه کنید. ما با این کاری که اینجا میکنیم در واقع ما یه غلطی میخوریم رو بحث، که عزیزان بتونن با تفسیرها ارتباط پیدا کنن این تفسیرها، و بعد یواش یواش با خود قرآن باید این منطق ما قرآن بشه، روح ما که قرآن شد خیلی خوب میشه. و بعد دیگه نگران نیستیم که آقا عقب نیفتیم، آقا فلان مجله را اگه نخونیم خیلی پس میفتیم. نه آقا، قرآن رو بخون، از هیچ چی پس نمیفتی. حتی داریم، حالا اینا جاش باید اینا رو بحث کرد، داریم که شخص از یمن نمیدونم یا از شام، حالا یادم رفته، یه چیزی آورد زمان حضرت، حضرت رسول، که میخون حضرت از نوع برخوردشون نشون دادن چه ناراحتند. شما اول اونستون رو با قرآن زیاد کنید. نمیخوام بگم زمانه را نشناسیدا، میخوام بگم زمانه را بشناسید، ولی یادتون باشد قلبتون رو با دریای قرآن سیراب کنید. اونس بیشترین دون با قرآن باشد. اینا رو برای خودم هم میگم، خودم هم خیلی اذیت میشم که این کارو نمیکنم، ولی بالاخره راهش اینه. این قرآن یه منطقی دارد. این بحثای ما وسیله ای باشه که انشاءالله یواش یواش با خود تفاسیر و بعدم با خود قرآن انشاءالله بتونیم ارتباط پیدا کنیم. علامه طباطبایی این جملاتی که اینجا میگن من خلاصش نوشتم: حتی انسان بیدین در هنگام مصیبت به یک جایی دلبسته است و ظرف و طرف تعلقی را میشناسد و وجود امید دلیل بر مرجع امید است، در حالی که امید به اسباب ظاهری تماما قطع شده. یعنی ما فوق این سببهای ظاهری سببی است که چی؟ حوادث بزرگ آن سبب را نمیتواند قطع کند و آدمی به هیچ وجه از آن بریده نیست. این تا اینجا. بعد البته بحث میخواد که این شرک یعنی چه؟ جای شرک کجاست؟ وقتی شما مثال منو داشته باشید که مثال نور در هر هفت رنگ، هر چه حقیقت هست همون نور است، هر چه حقیقت هست حضور حق است در عالم هستی که الله و نور و سماوات و الارض است، دیگه جای این که دلبستگی به چیزی پیدا کنید نمیماند، به هیچی. اگر شما اومدید اینجا با این نیت که برم یه چیزی یاد بگیرم، شرک است. اما اگه اومدید که خدا گفته است در جلسات دینی برم تا خودش چیزی بهم بده. دیروز فرمایشات آیت الله بهاءالدین را از رادیو گذاشت. باور کنید من با این که اینا رو خوندم، چند بارم خوندم، حرف حقا همیشه نورانیست. فرموده بودن چی؟ فرموده بودن انسان اگه تونست به تمام اسبابها به عنوان وسیله‌ای که حق در اختیار ما میگذاره نگاه کنه، نجات پیدا میکنه. یا فرمایششون از طریق دیگه، انسان اگه متوجه شده همه مبادی، همه عالم مبادیش حق است، نجات پیدا میکنه. نمیگن توحید، نمیگن توحید. اگر بعد یکی از بزرگان میفرماد اگر امید این شد که خدا تو باید علم به من بدی، فکر کنم اینم از آیت الله بهاءالدین است، علمت میده. و اگه فکر کنی که خودم علم به دست میارم، جهل خودت را علم میدانی. این دو میگم چه چی؟ جهل مرکب. هر کس که نداند که نداند که نداند، آه چی؟ در جهل مرکب ابد و ده بماند. نسأل و کوند او که یا الله، یا الله.